ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماره قربانیان ویروس کرونا در ایران به 291 تن رسید. خبرگزاری رویترز میگوید دست کم یک چهارم سکوهای حفاری ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شدند. و انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار تشکیل اردوی سلامتی برای کودکان زباله‌گرد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 54 تن از مبتلایان جدید به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 291 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور همچنین از شناسایی 881 نفر مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران خبر داد. بر اساس این آمار رسمی، کل مبتلایان به ویروس کرونا در کل ایران به بیش از 8040 تن رسیده است. در همین حال رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس روز سه‌شنبه با انتقاد از دولت حسن روحانی درباره نگفتن حقیقت به مردم، نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار رسمی تورم تشبیه کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی و محلی در ایران به دست آورده، حداقل 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین حال نزدیک به 60 تن از پزشکان در ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه خواستار واگذاری مدیریت ستاد کشوری اپیدمی بیماری کرونا به حسن روحانی رئیس جمهوری شدند. در این بیانیه خواسته شده که رئیس جمهوری شخصاً و با کسب اختیارات لازم در مورد نیروهای مسلح، ریاست و اداره ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا را بر عهده بگیرد. درباره آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. این آمار در حالی است که وزارت بهداشت ایران گفته است تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 291 نفر فوت کردند و شمار مبتلایان به 8042 تن رسیده است. آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، از ظهر روز دوشنبه 19 اسفند تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 881 نفر به شمار مبتلایان و 54 نفر به شمار قربانیان در کل کشور اضافه شده است. کیانوش جهانپور همچنین در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی سعی می کند شفاف سازی کند و درباره اختلافی که در میان آمارها دیده می شود تأکید می کند که سوء تفاهم از طرف رسانه هاست.
آمار ما آمار قطعی و رسمی است، مورد قبول مجامع جهانی، سازمان های بین المللی است، ولی این چه حالا افرادی با انگیزه های مختلف میان در این حوزه، من واقعا نمیدونم. بعضی که اساساً چه این نگفتن، مطالبشون درست منعکس نشده. دوم که واژه‌ها متأسفانه بعضن درست منتقل نمیشه. خود بنده ممکنه امروز بگم ما 20 مثلا 4000 نمونه مشکوک گرفتیم از بیماران. حالا فردا صبح به ما میگن که آقا 24000 تا مریض دارن. درسته که نیست. 24000 مورد بوده، بعد 7161 مورد مثلا مثبت بوده، سایر موارد منفی بوده، آنفولانزا یا سایر سندرم‌های حاد تنفسی بوده، ولی هر چه بوده کووید 19 نبود.
بخشی از جامعه پزشکی نیز نسبت به این ویروس هشدار دادند و تأکید می کنند که مردم نباید این ویروس را شوخی بگیرند، به دلیل اینکه آمار تلفات و مبتلایان می تواند بیشتر از اینها باشد. دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشور:
الان دوره حیاتیه. این اگر در این دوره ما چرخی ویروس رو قطع نکنیم و بخواد ویروس با همین شدت ادامه پیدا کنه، ما 100% تلفات زیادی خواهیم داشت. مردم خودشون گول نزنن که این 2% مرگ و میر داره، پس مرگ و میرش خیلی کمه. این ویروس در افرادی که های ریسکن، در دیابت زیاد بالای 10% مرگ و میر داره، سری از سنهای بالای 15 تا 20% مرگ و میر داره. کسانی که کارشون به بیمارستان میکشه 10-12% مرگ و میر داره.
صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند ما همچنین جمعی از پزشکان با انتشار بیانیه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار مدیریت واحد ستاد کشوری اپیدمی بیماری کرونا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در تماس تلفنی با استانداران استانهای قم، گیلان و مازندران بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه با قاطعیت همه پروتکل‌ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد. بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشتر آمار تعداد جانباختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی است. در بقیه شهرها هم اما تفاوتی نمی‌کند. آماری که مقامات رسمی محلی می‌گویند با آمار وزارت بهداشت متفاوت است. با همه اینها اما دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها و مناطق سرباز می‌زند. چند نماینده مجلس و مقام استانی خواستار قرنطینه استانها و شهرهای خود برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی استان گیلان برای این مناطق شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در توییتی از استاندار فارس خواست برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا این استان را قرنطینه کند. او به مردم استان فارس گفت که پس از شنیدن دقیق گزارش‌های وزیر بهداشت و رئیس مجلس به این نتیجه رسیده است که هر کس باید مراقب خود باشد. آقای پارسایی به استاندار فارس هشدار داد برای جلوگیری از تبدیل فارس به گیلان بعدی این استان را قرنطینه کنند و از سفر مردم به مقصد این استان جلوگیری. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از دولت حسن روحانی تأکید کرد که آنها اشتباه می‌کنند که واقعیت را به مردم نمی‌گویند. او نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار تورم تشبیه کرد. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینا گفت همانطور که برای اعلام نرخ تورم در کشور کالاهایی که تورمشان بالا بود را حذف می‌کردند، امروز هم شماری از مرگ و میرها را از دایره قربانیان کرونا بیرون می‌گذارند.
و اما خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی با استناد به منابع مختلف گزارش داد دست کم 1/4 سکوهای حفاری نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شدند. بر اساس این گزارش تعطیلی سکوهای حفاری نفت میتواند تبعات سنگینی برای ایران داشته باشد. رویترز نوشته است بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نفت ایران و برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، 80% میادین نفتی در ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و با سالانه بین 8-12% کاهش تولید روبرو هستند. آخرین آمار شرکت ردیابی نفت کشا کپلر نشان می‌دهد که طی 2 ماه گذشته متوسط صادرات نفت ایران 250,000 بشکه در روز بوده که 10 برابر کمتر از دوران قبل از تحریم هاست. در خبر دیگر هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود به شورای حکام از ایران خواست که فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک هسته‌ای‌اش را صادر کند. او روز دوشنبه دیروز هفت تأکید کرد که در صورت عدم همکاری تهران در این زمینه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید یا رد اعلام‌های ایران درباره مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود. آژانس هفته گذشته در گزارش خود به اعضای شورای حکام گفت که بازرسان این نهاد تأیید کردند که ایران از ماه نوامبر تا کنون با نقض مفاد برجام ذخایر اورانیوم غنی شده خود را 3 برابر کرده است. قرار است شورای حکام ظرف چند روز آینده درباره پرونده هسته‌ای ایران تصمیم گیری کند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند و نخست از او پرسیدم که شورای حکام قرار است چه مواردی از پرونده هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهد.
موضوع بررسی هم گزارش آخر دبیرکل آژانسی که به شورای حکام تسلیم شده و ضمن اینکه اعلام میشه ایران در موارد متعارفی همکاری خودش رو با آژانس انجام داده، در مورد پرسش هایی که آژانس از ایران داشته همکاری لازم به عمل نیومده. تاکید بیشتر روی 3 موضوع هست. یکی پیدا کردن رگه های اورانیوم در یک محل که از اون اسپرده نشده و همینطور ندادن اجازه بازرسی دسترسی به دو محل دیگری که من به ظن قوی تصورم این است یکی از این دو محل میتونه پارچین باشه که پیشتر محل انجام آزمایش‌های مشکوک به داشتن بعد نظامی بود و البته دوبار مورد بازدید بازرسان آژانس در سال 2003 و 2005 قرار گرفت و بعد از اینکه یک توافق اتمی ایران با گروه موسوم به 5+1 امضا کرد این موضوع دیگه از بحث آژانس و ایران خارج شد و یکی از بهانه‌های جمهوری اسلامی برای ندادن اجازه بازدید از پارچین هم همین موضوع است. ولی مورد سوم گفته میشه یک تالاری است در نتنز که در اونجا سانتریفیوژهای نوع پیشرفته‌تر رو آژانس ردیابی کرده و ایران اونها رو نگهداری میکنه. اجازه بازرسی از این محل رو هم ندادن که مطابق پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه اون رو پذیرفته باید این همکاری در این مورد صورت میگیره.
آقای تغییرزاده، ایران هشدار داده در صورتی که پرونده هسته‌ای در شورای حکام به این نتیجه برسه که به شورای امنیت فرستاده بشه از پیمان NPT خارج میشه. چقدر تهدید ایران جدی هست؟
حداقل ایران میخواد که این تهدیدش جدی دیده بشه. اگر از زبان رئیس جمهور این موضوع مطرح نمیشه رسانه ها اون رو مطرح میکنن یا نمایندگان مجلس، ولی در این مورد به نظر میرسه که آژانس این بار جدیتر از زمانی است که یا آقای البرادعی دبیر کل بود و یا آقای آمانو به قول آمریکایی ها این ضرب المثلی که میگن در شهر کلانتر دیگری حالا آمده، این در مورد آقای گروسی صدق میکنه. قبل از اینکه موضوع در شورای حکام ایشون مطرح بکنه بعد از انتشار مفاد گزارش او به فرانسه رفت و با مقامات فرانسوی صحبت کرد، یکی از کشور اروپایی که مکانیزم حل اختلاف رو فعال کردن و بعد در وین به طرح مسئله در شورای حکام پرداخت. به این علت به نظر میرسه که برخورد آژانس با ایران مقدار زیادی جدی‌تر از پیش شده. این انعطافی که پیشتر در ارتباط با پرونده اتمی دیده میشد حالا کمتر دیده میشه و به این علت باید انتظار داشت حتی با استناد به گزارش دبیر کل تازه آژانس شورای حکام مبادرت به اخذ رأی بکنه و سه کشور اروپایی حتی در وضعیتی که حالا کرونا اقتصاد و سیاست در دنیا تحت تأثیر قرار داده این پرونده رو فعال بکنن. این فعالیت البته انجامش و آغازش تا حد زیادی موکول به همکاری یا عدم همکاری جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تأکید میکنه که موضوع تازه‌ای برای بررسی و دادن اطلاعات با آژانس نداره. موضوع سومی که من به اون اشاره نکردم موضوع ترقوزآباده که قبلا مورد مسکه آقای عراقچی قرار گرفت، روزنامه ها از اون کارتون ساختن، ولی بعدن به علت مستند بودن مداری که از ایران خارج شده بود حالا آژانس هم به اونها استناد میکنه و از ایران خواستار دادن توضیحات در مورد آلودگی به مواد رادیواکتیو که در محلی که گفته میشه این پرونده ها در اونجا نگهداری میشده کشف شده و به اثبات رسیده.
آقای تغییرزاده، مقامات جمهوری اسلامی پیشتر به آنچه که سیاسی کاری شورای حکام خوندند هشدار دادند. این اتهام جمهوری اسلامی به طور مشخص به چه تصمیمات آتی این شورا ناظر هست؟
اونا فکر میکنن که الان دبیر کل آژانس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر سیاست‌های روز دولت ترامپ و همینطور مدارکی است که اسرائیلی‌ها در اختیار آژانس گذاشتن، به این علت اقدامات دبیر کل رو سیاسی کاری معرفی میکنن. این دید جمهوری اسلامی است. بقیه اعضای شورای حکام شاید دید متفاوتی داشته باشن، ولی واقعیت همونطور که عرض کردم این است که نسبت به این مدارک در گذشته اغماز بیشتری آژانس نشان میداد و رفتارش با جمهوری اسلامی رفتار توأم با تعامل بود، ولی در طول 8-9 ماه گذشته که جمهوری اسلامی تعهدات اتمی خودش رو به حد اقل ممکن رسونده و عملاً برجام رو تعطیل کرده همزمان شده با آمدن دبیر کل تازه‌ای که نگاهش نسبت به جمهوری اسلامی متفاوته. به این علت ما طبیعت همکاری رو که پیشتر بین آژانس و ایران می‌دیدیم حالا در روابط آژانس با ایران نمی‌تونیم سراغ کنیم.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند بود. و خبر آخر این که انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد شیوع ویروس کرونا زندگی کودکان زباله‌گرد را به خطر انداخته است و خواستار تشکیل اردوی سلامتی برای این کودکان شده است. در این نامه گفته شده که کودکان زباله‌گرد به شدت در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند یا می توانند به عنوان ناقل شناخته شوند و دست کم دسترسی به مواد بهداشتی را نیز ندارند. انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به ممنوعیت زباله‌گردی برای پیمانکاران بازیافت از سوی شهرداری تهران افزوده که گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد کودکان زباله‌گرد همچنان در حال جستجوی زباله هستند. پیشتر نیز شماری از سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان از وزیر بهداشت ایران خواسته بودند به وضعیت بهداشتی کودکان در معرض آسیب رسیدگی شود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.